أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم واقع در تعیین موسی به برای موسی له این فر را ذکر کردن، فرمودن که و ازا اوسا به خدمت عبدهی مدتن معینتن فنفقته علی الورثه لانها تابعتن للملک وللموساله التصرف فی المنفعه وللورثه التصرف فی الرغبه به بیع و عتق و غیره ولا یبطل حق الموساله بذلک. در این فرق چند نکته رو مطرح کردن، فرمودن که اگر وصیت کننده عبدی دارد، گفت که این عبد خدمتگزار فلان شخص یا فلان مؤسسه باشد، این جزء ثلث من است، این صحیح است، خدمات این عبد مال اون شخصیت حقیقی یا حقوقی است، هزینه این عبد به عهده مالک است، چون این ملک این مالک است، هزینه به عهده اوست، و بعد از اینکه این مدت تمام شد ورثه میتوانند از منافعش استفاده کنند. این فرق خب تا حدود روشن است، اما فرق ای را که شراح شرای اضافه کردن این است که اگر خدمات مادام العمر را وصیت بکند که این عبد مادام العمر خدمتگزار فلان شخص یا فلان شخصیت حقوقی و مؤسسه باشند، در اینجا منافع شخص مال و مؤسسه است، هزینه این شخص به عهده مالک هست چون ملک اوست و مادام العمر است. و در این اشکال بشه به این که خب چطور تمام درآمدها و کارها و منافع این عبد مال مصالح است، هزینهش مال این است، این چه فایده بر او دارد؟ بگن چون این ملک اوست، تک هزینه تابع ملک است، این دو، و اون شخص میتواند از مالکیت استفاده کند، ای رو در کفاره عتق کند یا ای رو بفروشد دیگری در کفاره عتق کند، دوانند اون. با این بیان اون مشکل این که هزینه این عبد به عهده مالک باشد برطرف میشه. اما تا اینجا نیمی از بلکه بخش ضعیفی از راه است، عمده آن است بسیار خوب. حالا این عبدی که برابر با وصیت او موسی برای شد خدمات تمام مدت عمر را به فلان شخص یا فلان مؤسسه بدهد، حالا یک کسی رو خرید و آزاد کرد، هزینه او به عهده کیه؟ اصلا به این فکر نیفتاد که خب حالا آزاد کردید، هزینه او به عهده کیه؟ یه قول اینه که هزینهش مال موساله است، اینا فورا اشکال کردن به این که موساله فقط مالک خدمات اوست، شخص وصیت کننده وصیت کرد که این عبد در فلان مؤسسه خدمات شعرا کنه، دیگه اون مؤسسه عهده‌دار هزینه این نیست. قول سوم آن است که بیت المال عهده‌دار باشه. خب بیت المال اگر چنونچه یه هزینه زائدی داشته باشه، خب هر کسی که فقیر هست بیت المال کمکش میکنه. حالا چرا این از راه فقر نیازمند به بیت المال باشه؟ شما اصل مطلب از یادتون رفته است، بنای عقلا بر این است که هر موجودی که درآمدی دارد اول از راه درآمد هزینه او تأمین میشه، بعد سرریز اون درآمد مال دیگریه. اگر باغ هست همینطوره، اگر خانه هست همینطوره، بعد انهای چهارگانه یا وقف هست یا رقبه هست یا عمره هست یا سکنه هست، هرچه هست، اولین درآمد این خانه صرف هزینه عمره که این خراب نشه، بعد درآمد ثانیش مال اون مؤسسه است که دادن. شما آمدید اصل رو زیر سوال بردید، گفتید که چون این مالک هست باید که هزینه بپردازه. خب منفعتی که از این مالکیت میبرد چیه؟ اینه که میتونه بفروشه، میتونه عتق بکنه. خب بسیار خوب، حالا یا فروخت یا عتق کرد، هزینش از کجا تامین میشه؟ و اینا خیال کردن که اگر یه چیزی عبد و عمل شد حقی ندارد، در حالی که حقوق خاصی برای اونا مطرح است. گفتید به این که حالا این مالک او هست و او آزاد باره. خب آزاد کردید، هزینش از کجا تامین میشه؟ خدمات رو که باید ارائه کنه، کار که باید بکنه، حقی هم که ندارد، این نمیشه. بنابراین این امر عقلایی در درون این کار تثبیت شده است. اگر کسی خدمات عبد را به یک مؤسسی داد، یعنی اولا به بل اصاله از این خدمات هزینه این عبد باید تامین بشه، بعد به اون مؤسسه بده. بعدی که ابتدی که کار که باید بکنی، نخه بله، این باید خدمات رو ارائه کند، این عهده‌دار اون کار است، این مثل دینی در ذمه اوست. بعض از حقوق است که تو عین خارجی تعلق میگیرد، به ذمه کار ندارد. بعض از حقوق است که به ذمه تعلق میگیرد. مثلا آدم یه چیزی رو که میخره از فروشنده، حالا یا کلی فعل معین است یا مشاع است، بالاخره عین خارجی رو میخره. یه وقت است که سخن از دین است، این شخص بدهکار است، این در ذمه اوست، ذمه او ممکن تبرئه بشه و مانند کنه. بعضی از حقوق است که حق الجنایه است، این حق الجنایه به ذمه تعلق نمیگیرد، این حق الجنایه مثل مارکیست که به بدن این شخص خورده. حالا فرض کنید این عبد در یه دعوا زده خوردی، دست کسی رو شکنده، این باید قصاص بشه، بالجروح قصاص، این چون جنایت کرده باید قصاص بشه. این قصاص امر خارجی نیست، نظیر اون به ای که انسان از میه فروش میخره که این خارجی رو میخره، از قبیل دین فی ذمه هم نیست. این حق الجنایه یه آرمیست، یه رنگیست که تو بدن اینه، این هر جا بره این نقش اینجا هست، تو ذمهش نیست. یه وقت هستی اونا قرارداد میکنن، تبدیل میکنن این حق الجنایه که به این درک کرده به ذمه، میگن این مقدار بده با یا عف میکنی، مطلب دیگه است. ولی حق الجنایه به خود بدن تعلق میره، این دست باید آسیب ببینه. ایشون که دست کسی رو شکنده، سن و به سن و الجروح و قصاص، این دست باید آسیب ببینه، این تو ذمه اون نیست. هر جا این عف بره، این مثل رنگی که رو پوست اوست یا نقشی که رو بدن اوست، این میشه حق الجنایه. حق الجنایه نه به این تعلق بگیرد نه به ذمه، جمع سالسی است. این هر جا بره به ده واسطه هم خرید و فروش بشه، بالاخره دستش باید بشکنه. ای حق الجنایه تبدیل بشه به حق ذمه، مطلب دیگه است. در جریان این خدماتی که اینجا انجام دادن، این مادامی که عبد بود، مالک او همه منافعش گرفته، استیفا کرده، فقط خود اصل رقبه مونده. این اصل رقبه به درد عتق و امثال زالک میخورد. خب حالا آزاد کردن این شخص، خدماتش که باید به دیگری ارائه کنه، خودش هم آزاد است، باید خودش هزینش از کنه تمیر کنه دیگه، به این فکر نیفتده. قبلا میگفتید به این که مالک بده، الان که باید بده؟ الان یا باید بگید مصالح بده که بر قبول نکردید، یا بیت المال بده که بیت المال یه امر سرگردانیه، کی صاحبشه، کی متولیشه، این همه بدهکاران و این همه فقرایی که هستن بیت المال مونده، حالا چه رسد به این یکی که امر زاهدیه. بنابراین الا ولا بود در این گونه از موارد، اول درآمد این عبد صرف هزینه خود این عبد باید بشه، این قرینه لوبیست که با اون متصل است. و اگر چون چه اون وصیت کننده بگوید به اینکه خدمات ما دام العمر او را من دادم به فرمون مؤسسه یا فرمون شخص، درش خابیده است، مأخوذ است که اول هزینه خودشو باید بگیرم. مثل این گفت که درآمد این باغ ما دام العمر مال فرمون مؤسسه است، یعنی اول هزینه خود باغ باید گرفته بشه، این قاعده شد. نه هزینه کل شیئن، بله یه وقت هست که میگن هزینه باغ، خب بله اون امر قراریه، اما هزینه این باغ، هزینه کلش این بحث رو دیگه، این باغ در این سرای در این سرزمین هزینش مشخصه، این باغ در این سرزمین زمینش مشخص، مقدارش مشخص، جایگاهش مشخص، حق آبه مشخص، هزینش هم مشخص است. یه باغ کلی که نیست که، خود فرد محقق متعرض نشده، شورا اضافه کردن، ولی باید به دنبال همه اون قسمت ها برن. بله 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 نه نه کلش این بله الان هر شیعی در هر جایی که هست اغلای همون منطقه داره بکنن دیگه. همین این باغ، این باغ اگر یه وسیع باشه هزینش بیشتره، کوچکتر باشه هزینش کمتره، حق آبش زیادتر باشه هزینش کمتره، حق آبش کمتر باشه هزینش بیشتره. بلغدن هزینه او، هزینه او هم فرق میکند. اب نده کل شیء به حسب دیگه، هزینه هر چیزی به حسب اونه که اون رو کی باید بده، فروشنده باید بده، خریدار باید بده، مؤسسه دیگه باید بده. بسیار خوب، ولی منظور باشه اونجا هم همینطوره، ولی منظورم اینه که این شخص رها نیست، هزینه دارد، هزینه ثابتی دارد. بل یه وقت عرف در معنای اوست، یه وقتی در کیفیت قرارداد است، یک نحوه عرف هست، اما عرف برای معناشناسی و لغتشناسی و امثال ذالک است. سیر اغلا از این جهت که میگن اغلا، این پشتوانه علمی دارد، یعنی به ارتکازات عقلی وابسته است. بنای اغلا فعل است، حکم عقل علم است. یه وقتی بگیم این مطلب عقلی است، پشتوانه علمی دارد، باید برهانش رو ذکر بکنیم. یه وقت بگیم بنای اغلاست، این پشتوانه علمی ندارد، پشتوانه عملی دارد، باید بررسی کنیم ببینیم که جامعه چی میگذارد. اون یکی فعل است، بنای اغلا که به عقل عملی برمیگرده، این یکی علم است که به استدلال برمیگرده. لذا عقل از ادله شرع است چون علم است، بنای اغلا در تشخیص موضوعات است چون فعل است، کار عقل عملی است. عقل عملی فعل دیگه، از سنخ فعل است، از سنخ علم نیست، جز مبادی علمی نیست، جز ادله شرعی نیست، جز احکام شرعی نیست، در تشخیص موضوعات اینا چون فعل دیگه. خب فرع بعدی که شون اضافه میکنن این است که حالا خصوصیات تیراندازی اینها رو گفتن. یه وقت هستی کسی دامدار است، یه وقت شکارچی است، یه وقتی مبارز و مجاهد است، امثال ذلک. تیرها یه دونه قوس دارن، یه دونه سهم، که قوس اون کمان است که این تیر از این کمان میگذرد. کمانها هم فارسی و عربی دارن، تیرها هم پر میکنن. حالا اگر یه کسی قوس یا کمان، حالا که در مبارزات از استفاده میکردن یا در شکارها ازش استفاده میکردن، این را جزء سرس قرار داد. اگر یه دونه قوس دارن، یه دونه کمان دارن، خب این دیگه معلوم است که همین کمان رو داره واسه دارن. اگر چند تا دارن متساویت الاقدام است، بازم حکم روشن است، یعنی وسیع عهد از اینها رو تهیه کنند. اگر چون چه متساویت الاقدام نیستن، بعضی ها با بعضی فرق دارن، او خصوصیت مشخص کرد، این صورت سوم هم وضعش روشن است. اما اگر چون چه نه، متساویت الاقدام نیستن، متفاوتن در قیمت، او هم نگفت که کدوم و منصرف هم نشد به عهد همای معین، اومد ورسه اختیار دارن. در صورت چهارم که هیچ چون مشکسته این قیمتش فرق بکند، ولی این که گفت یک تیر یک کمان بهش بدید، این منصرف نشد به عهده های معین، خودشم قرین اقامه نکرد و شواهد خارجی هم ندارن، وسی مختار است تعیین انتخاب. چرا؟ چون اون قوس بر همه اینها صادق است و اینا معین نکرده، انصرافی هم نبود، قرینه داخلی و خارجی هم نبود، میشه مخیر. لذا این فروع چهارگانه را از همین عبارت ها در آوردن که این چیز روشنی است. بعد از او یه مسئله کلی را ذکر میکنن، اون از کل لفظ وقع علا اشیاء، اگر یه اصلی است که مصادقش متواتی هست، نمشکک، متساویت الاقدام، انطباق این مفهوم بر همه علی سواست، از اون طرف اندراج اونها تحت این مفهوم علی سواست، نه از طرف اندراج تفاوتی هست نه از طرف انطباق تفاوتی هست. اگر این باشه خب وسیع مخیره دیگه. اگر این چنین باشد که از دو طرف تساویس، از هر طرف حساب بکنید، هم از طرف انطباق مفهوم بر اینها علی سواست، هم از طرف اندراج این مصادیق تحت و مفهوم علی سواست، دلیل ندارد بر ترجیح اهده و کل لفظ که وقع علی اشیاء وقوعا متساویا، تشکیکی در سر نیست، تفاوتی در سر نیست، از هیچ طرف، نه از طرف انطباق نه از طرف اندراج، فلل ورثه الخيار في تعيين ما شاء منها. اینجا گفتن ورثه مختارن، اگر ورثه را وصی خود اوصیا قرار بدن، در حقیقت اختیار مال وصی است، وصی اختیار دارد که هر کدام را انتخاب بکند، چون اونی که مسئول است وصی است نه ورثه. اما لوغال اعتوه قوسی، چون چند قوس دارد و خودش وقت شکار می رفت یا میدان جنگ می رفت از این قوس استفاده می کرد، اگر بگوین اعتوه قوسی ولا قوس له الا واحده، انصرفت الوصیتو به همین قوس. حالا از هر جنس می خواد بشه، چه فارسی چه عربی، ولو اوسا به رأس من ممالیکهی کان الخیارو فی تعیینه الالورسه، اگر گفت که یکی از اینها، یکی از بنده ها رو شما مثلا آزاد کنید، این معین نکرده، انتخاب با همون ورسه است، بازم که میگن ورسه یعنی انتخاب با همون وصی است، چون مسئولیت مستقیم به عهده وصی است، و اگر چون چه بخواهد تعدی بکند به اجازه ورسه نیازمند است، چون زائد بر اون مقدار را اگر بخواهد وصی تصرف کند، این به منزله فضولی است و ورثه باید اجازه بدن. منتها ورثه اجازه میدن، بازگشتش به این نیست که کار وصی رو امضا بکنن، در حال کار موصی رو امضا بکنن. پدرش چند سال قبل وصیت کرد که فلون مبلغ رو بدید، حالا این وصی دارد خدمتی به اون مرحوم میکند، یه مقدار اضافه کرده، یه مقدار زمینی بیشتر گرفته، یا مثلا از ممالک بیشتر گرفته، خب اینجا حق ندارد. اگر ورثه اجازه بدن این صحیح میشود، ورثه اجازه بدن یعنی از الان صحیح میشود، که الان که جای وصیت نیست، میخوان وصیت رو امضا بکنن، اون که من چند سال قبل بود، اگر تعدی رخ داد ورثه دارن امضا میکنن، کار موصی را امضا میکنن نه کار وصی را، چون وصی مأمور اجراست، او کاری انجام نمیدهد. اونی که عقد است و اساس کار است و تعهد، کار موصی است، در حقیقت دارن ایسای موصی را امضا میکنن نه اجرایی که وصی داره میکنه. ولو اوسا به رأس من ممالیکهی کان الخیارو فی تعیینه الالورسه، در حقیقت کان الخیارو فی تعیین الالوسی نه الالورسه، ورسه سهمی ندارد مگر اینکه ورسه وسی باشد، وگرنه کار به دست وسی است، شرعا وسی مسئول است، اجرا به دست وسی است و امثال ذلک، ورسه حقی ندارد. نعم اگر چون چه تعدی کردن به امضای ورثه احتیاج هست و امضای ورثه هم در حقیقت امضای اون کار موسی است، نه کار وصی. حق بل 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 آمده متعلق الوصیه آمده نه تلق. این مملوکی که عهدهای لا علی تعیین به اختیار وصیت کننده است و وصی دارد او را اجرا می کند، با این وضع آمده ملک ورثه و مقدم بر ارث هم هست. آمده مقدمن علن ارث من بعد وصیت توسون بها و دین. درست است که ورثه می برند اما این مقدم است. ولو اوسا به رأسن، این تنویش تنویش مفرد است، یعنی به یک رأس، هم رأس میگن هم رقبه میگن، سرشماری میگن، برای اینکه حیات انسان به سر است، سر کی گرفته بشه دیگه کسی نمیمونه. رقبه میگن اعتق رقبه، برای اینکه اگه گردن نباشه شخصی نیست. از خود شخص تعبیر به رقبه میکنن، میگن اعتق رقبتن، برای اینکه رقبه نباشه دیگه شخص نیست. یا سرشماری میکنن، برای اینکه اگه سر نباشه دیگه شخص نیست. گاهی به رأس گاهی به رقبه تعبیر میکنن، اعتق رقبتن یعنی یک نفر، وگرنه گردن آزاد میکنن که معنی ندارد. و یجوز ان یؤتوا اینا صغیرن او کبیرن، شما یه بندی را آزاد بکنید، حالا چه کوچک چه بزرگ، مگر که منصرف باشه از کوچکا. سیهم او میمن ولو هلک ممالیته بعد وفاته الا واحدا تعین للعتیه. اگر یه حادثه پیش آمد که خیلی هاشون مردن، فقط یه نفر مونده، این تعین قهری دارد، این رو باید عطا بکنن. فین ماتو دیگه بطلت الوصیه، دین کسی نیست. نباید گفت که حالا اینا که از بین رفتن ورثه عهده‌دار شدن، نه خیر، زیرا یه وقت است بگن که اینا خواستن فلان باغ رو سلس قرار بدن، حالا این باغ رو سیل برده، این وصیت سرجاش محفوظ. چون این نگفت که اون باغ رو وصیت قرار بدی، گفت که در اموالم سلس رو بدی، حالا بقیه اموال که مونده سلسی رو باید بدن. یه وقت است که مال مشخص میکند، مثل فلان عبد را یا فلان ملک را یا فلان خانه را، اون اگه تلف بشه فین ماتو بطلت الوصیه. فین قتلو لم تبطل، یه وقتی را کسی کشتن، خب بالاخره قاتل ضامن است دیگه، از این وصیت باطل نمیشه. و کان للورثه ان یعینوا له من شاء اولیته و قیمته ان صارت الیهم و الا اخذها که تتبش بر فر بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.